بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در ارتباط با تجرد نفس بود. عرض کردیم براهینی که تو این قسمت هست میشه سه دسته بشه. دسته ای از اونها در ارتباط تجرد مثالی برزخی نفس داره که یک برهان بسیار قابل اعتنا رو در این قسمت جلسه قبل عرض کردیم. یه اشاره هم به براهین دیگر داشتیم. حالا قسم دوم از این براهین اونایی هستش که بر هر دو نوع از تجرد میتونه دلالت کنه، این هم تجرد مثالی و هم تجرد عقلی. لذا عبارت به این شکله: و قسم کثیر منها تدل علی کلا التجردین. بسیاری از این براهین دلالت بر هر دو نوع تجرد داره، هم تجرد مثالی و هم تجرد عقلی. بله؟ نه دیگه، اون در صورتی که به ضمیر اضافه بشه نیست، شرطش این نیست که به ضمیر اضافه بشه، کلاهما و کلیهما در این صورته، و الا ظاهرا اگه به اسم ظاهر باشه اینجوری باشه، اینطور نیست؟ کلای میگه که کلا و کلایف، کلا اون وقتی که به ضمیر اضافه بشه ظاهر اینجوری باشه. حالا تا اینجا یه خوردی یادم هست چیزه. و قسمون کثیر منها تدل على کلا التجردین المثالی. ولی حالا باز هم نگاه کنیم، ولی من تو ذهنم اینجوریه. خب یکی از این براهین و ادله‌ای که بر تجرد مثالی و عقلی هر دو تا دلالت میکنه، پیش از این در فصل اول مرحله 11 در خود نهایت الحکمه گذشت و علامه طباطبایی بهش اشاره کرده. حالا تتمیم ها و تکمیل هایی هم در اینجا پیدا میکنه. میشه البته بیانات که در ادامه میاد براهین مستقل باشه، ولی در همین راستا هست. اون چیزی که علامه مطرح فرمودن این استش که صورت علمیه هر جور که باشه، یعنی صورت علمی میخواد، به همین خاطر گفتیم این برهان مطلقه، هم بر تجرد مثالی دلالت میکنه هم بر تجرد عقلی. صورت علمی هر چی باشه، چه جزئی باشه چه کلی باشه، در هر دو صورت هیچ گونه نه تنها تغییر و تحولی درش اتفاق نمیفته، بلکه قابلیت هیچ گونه تغییر و تحولی هم توش وجود نداره. قابلیت هیچ گونه تغییر و تحولی توش وجود نداره. این از یک سو. از سوی دیگر اگر چیزی مادی باشه، یا تغییر و تحول بالفعل داریم یا ابایی از تغییر و تحول نداره، یعنی بستر در او برای تغییر و تحول آماده است. این دو مقدمه رو کنار هم دیگه بذارید، مشخص خواهد شد که صورت علمیه نمیتواند حقیقت مادی باشه، چون اگه حقیقت مادی باشه نباید ابایی از تغییر و تحول داشته باشه، در حالی که ابایی از تغییر و تحول داره. پس معلوم میشه که صورت علمیه مطلقا در واقع مادی نیست و مجرد از ماده استش، مجرد از ماده است. یه تطمیم کوچیکی هم البته میخواست و اون ازش که نفسی که چون این صورت علمیه‌ای قائم به او استش، او هم باید مجرد باشه و ابایی از تغییر و تحول در اون موطنی که این حقیقت رو ادراک میکنه داشته باشه، در این موطنی رو که این حقیقت رو ادراک میکنه داشته باشه. ممکنه این سوال پیدا بشه که نه، اینجور نیست، ما صورت‌های علمی رو تغییر میدیم. مثلا شما صورت علمی جزئیه رو در نظر گرفتید، صورت یک کتاب رو در نظر گرفتید، او رو تغییر میدید. مثلا قبلا صورت علمیه که در نظر گرفتید در این ابعاد بود، حالا میاد تغییرش میدید، کوچکترش میکنید، بزرگترش میکنید، قسمتش میکنید. مثلا صورت علمیه کتاب بسته بود، الان بازش میکنید. این رجب صورت جزئی. صورت کلی هم همینجوره. مثلا صورت کلی انسان تلقی کردید، بعد تجزیهش میکنید، مثلا میگید حیوان ناطق، یا تجزیه داشت ترکیبش میکنید. الله میفرماد که اگر خوب در اینجا در همه این تو این تمام این فضاها ما از مسئله شهود و وجدان داریم استفاده میکنیم، چه روند براهیم غیر از رب کبرای کلی کار نداریم، چه روند براهیم و چه اشکالها و چه جوابهایی که میدیم، همش تو بستر ادراک شهودی وجدانی درون نفسیه. الله میفرماد اگر یه مقدار دقت بکنید متوجه خواهید شد که مسئله به این شکل نیست. یعنی مثلا اون موقعی که همون صورت جزئی کتاب رو در نظر گرفتید و بعد بزرگتر و کوچکتر، اینجور نیستش که شما اون صورت را بزرگتر یا کوچکتر کرده باشید یا همون صورتی که کتاب بسته استش باز کرده باشید، نه، اینا احداث صور جدیده است. صور قبلی سر جای خودش باقیه، این همون کتاب بسته شده یا اون سر جای خودش باقیه، شما دارید چیکار میکنید؟ احداث صور جدید میکنید. یا مثلا انسان رو تجزیه کردید به حیوان ناطق، نه اینکه انسان رو واقع این دیگه مثلا شما حالت کلیتش ندارید، مثلا نه اینجوری نیستش، همون هم دارید اینم دارید. یعنی هر چه شما تغییرات و خلاقیت ها ایجاد بکنید در صورت، معنیش اینه که همه رو با هم دارید، اون قبلی هم دارید این رو هم دارید، پس اونا تغییر نمیکنه، احداث صور جدید میشه. بیان علامه نگاه کنید، منها منها، اگر قبلا گفتم منها بهتر، منها کما مزا حاشیه نوشتید دیگه، فصل اول از مرحله 11 هم، ان صورت العلمیه، صورت علمیه کیف ما فرضت، هر جور فرض بشه اشاره به این داره که چه جزئی باشه چه کلی باشه، مثلا چه دارای ابعاد و مقدار باشه، مثالی باشه چه عقلی باشه. ما کلمات مثالی و عقل، مثلا عقلی رو الان نباید بیاریم بعد مثلا به این نتایج میرسیم، ولی اشکال نداره ما برای اشاره به اون بحث این کار رو میکنیم. ان صورت العلمیه کیف ما فرضت، صورت علمیه هر جور که فرض بشه و تلقی بشه، فعلیتون ثابتتون لا قوت فیها لشیئن البته، یک موجود بالفعل ثابتی هستش که هیچ گونه قوه و قابلیت تغییر به طرف یک شیئی اصلا توش وجود نداره، لا قوت فیها لشیئن البته، یعنی به نحو قطعی و بطی اینجوری هستش. این همون اشکال جواب رو تو همون دل این عبارت آورده، الله هم در همونجا همین کار کرده. فلو فرز ای تغییر فیها کانت صورت الجدیده مغایرتا لصورت المعلومت سابقا، اگر شما تغییری درش لحاظ بکنید این یک صورت جدیدی است غیر از صورت معلوم سابق، و صورت معلوم سابق سر جای خودش باقیه. فلو فرز ای تغییر فیها کانت صورت الجدیده مغایرتا لصورت المعلومت سابقا، نه اینکه همون تغییر کرده باشه، نه، این صورت متقای غیر از اونه، یه چیز دیگه است. ولو کانت صورت العلمیه مادیتن لم تعبد تغییر، اگر صورت علمیه مادی بود ابایی از تغییر نداشت. یعنی اگر دقت کنید استدلال متشکل از چند مقدمه، اگر چیزی مادی باشه ابایی از تغییر نداره، در حالی که صورتهایی رو که ما بهش علم پیدا میکنیم و معلوم ما ازش، ابایی از تغییر داره. پس معلوم می شود که صورت هایی که ما تصور می کنیم مادی نیستن. توجه کردید؟ یک تطمیم کوچیکی اینجا می خواست و اون است که این رو گره به نفس بزنید، چون بحث ما تجارت نفس دیگه، نفس هم که متحد استش با این صورت معلومه، اون هم با چی باشه؟ تجارت داشته باشه. این تو اینجا حالا تصمیم هایی رو که بهش اضافه کردیم در واقع شرح و بست پاره ای از کلمات صدر و متعلم تو مثل شواهد ربوبیه و جاهای دیگه هستش و بحث‌های خوبی صدرا خیلی به نحو اشاره‌ای، یعنی مثلا یه نصف ساعت یه دو سه کلمه است ولی واقعا مهمه. حالا بحثش به این سبکه، ببینید اگر بگیم صورت علمیه تغییر میکنه، اگر فرض کنیم که صورت علمیه تغییر میکنه، از یک وضعیت سابق به یک وضعیت جدید تبدیل شده، حالا این وضعیت جدید ممکن استش که مشابه با صورت قبلی باشه، ممکنه که چی؟ مباین با صورت قبلی باشه. سوالی که ما در این بستر داریم این استش که اونی که حکم به تغییر میکنه، اونی که حکم به مشابهت جزء بعدی با جزء قبلی میکنه، اونی که حکم به مباینت جزء قبلی با بعدی میکنه، اونی که حکم میکنه کیه و چجور بستر فراهم هستش برای او که این حکم رو انجام بده؟ یعنی چطور میتواند مثلا نفس انسانی حکم بکند که نه این صورت تغییر کرده، این صورت تغییر کرده، یعنی از وضعیتی در نقطه اول داشت الان تبدیل شد به وضعیت دوم، حالا این وضعیت دوم میخواد مشابه وضعیت قبلی باشه یا مباین وضعیت قبلی باشه؟ این امکان پذیر نیست مگر در صورتی که خود نفس اون صورت قبلی رو ثابت نگه داشته باشه پیش خودش تا بعد بتواند بگه تغییر کرده، حالا بگه تغییر کرده، مشابهت داره، مباینت داره و امثال اینها. من این نکته عرض بعد تو تطبیق اگه جزئیاتی هست عرض می‌کنم. ببینید اساسا تعبیر صدر اینه که ادراک تغییر از یک امر ثابت برمیاد. این نکته مهمه، توجه کردید؟ ادراک تغییر از یک امر ثابت برمیاد. بیان ایشون فقط دو جمله تو همون شواهد روبی داره که نفس ادراک حرکت میکنه پس معلوم میشود که مجرده، ولی از توضیحش اینه اصلا امری که تغییر رو ادراک میکنه خودش باید ثابت باشه. چرا؟ چون شما اگر دقت کنید امری که تغییر میکنه همیشه جزهای قبلی از بین میره، جزء بعدی هم که هنوز نیومده، چون این چیزی که وضعیتش اینه چجور میتواند ادراک تغییر بکنه؟ یعنی چجوری میتواند جزء سابق، جزء الان، جزء لاحق اینا رو با هم دیگه لحاظ بکنه و یکی رو وصف زوال، یکی رو وصف موجودیت و یکی رو وصف چیزی که هنوز نیومده بهش بده؟ قطعا باید ما یک امری داشته باشیم، یک حقیقت داشته باشیم که این حقیقت خودش تجردی باشه، این ثابت باشه، ثابت غیر متغیر باشه. این امر ثابت غیر متغیر همه اجزای متغیر را مجتمعا در کنار خودش نگه داره تا بتواند حکم به تغییر بکنه. ببینید باز توضیحاتی اگر لازم باشه عرض میکنم. الا انها ان تغیرت و حصلت صورت جدیده مشابهت لصورت سابقه او مباینه. میفرماد الا بر این که حالا اگر کسی بیاد بگه نه الا و بلا تغییر صورت گرفته، این حتما این صورت علمی حالا یا جزئی یا کلی تغییر کرده. الا بر این که این صورت علمیه، اگر بگیم تغییر کرده و یک صورت جدیدی حاصل شده که این صورت جدید چیه؟ مشابه با صورت سابقه یا مباین با صورت سابقه، چون این شقوق در نظر گرفته میشه به این جهت که بعضی از اوقات ذهن خلجان میکنه که خب شاید تغییر داره میکنه ولی ما متوجه این تغییر مثلا نیستیم، مشابه، چون از بس مشابهت داره این فضا شکل مثلا میگیره، حالا یا مشابه باشه یا مباین باشه ولی تغییر رو بپذیریم. اگر این صورت علمی تغییر بکنه و صورت جدید مشابه با صورت سابق یا مباین شکل بگیره، فما هو الحاکم به تغییر والمشابهه او المباینه، اون چیه که حکم میکند به این تغییر، حکم میکند به مشابهت صورت بعدی با همه اینها، هم حکم تغییر، هم حکم به مشابهت، هم حکم به مباینت، همشون. و کیفه یتیسر له هذا ان لم يثبت عنده الصوره العلميه، اصلا چجوری میسور میشه و ممکن میشه برای این حاکم چون این حکمی، این حکم به تغییر و مشابهت و مباینت، اگر ثابت نباشه پیش او صورت علمیه؟ یعنی شما که از اول فرض کردید صورت تغییر بکنه، بعد معلوم میشه که چی واقعا اون تو فضای علم و ادراک صورت ثابته. یه چیز دیگه هم اینجا اضافه بکنید و اون هستش که حتی در صورتی که مثلا یه چیزی حکم به ثبات میکنه، مثلا میگه چون این چیزی تغییر نکرده، در وضعیت حکم به ثبات هم خود اون شیئی که این حکم رو انجام میده باید ثابت لایتغیر باشه تا بتواند این حکم هم براش میسور بشه. یعنی چه حکم به تغییر بخواد بکنه، چه حکم به ثبات بخواد بکنه، در هر دو صورت ملازمه با این است که خودش امر ثابت لایتغیر باشه تا این احکام براش میسور بشه. تو ماده ای که تغییر میکنه، خوب دقت کنید، تو ماده متغیر نه حکم به تغییر توش معنا داره نه حکم به ثبات. این اگر شما همه چیز مادی باشه و تغییر بکنه، توجه کردید؟ تغییر بکنه، چنان که در این ماده متغیر حکم به تغییر، نه تغییر خودش نه تغییر دیگری، مطلق دارم میگم، این عبارت رو توجه داشته باشید، اصلا برای چنین موجودی حکم به تغییر خودش یا حکم به تغییر دیگری میسور نیست. چنانچه حکم به تغییر میسور نیست، حکم به ثبات هم میسور نیست. برای یک امر متغیر حکم به ثبات خود یا دیگری، توجه کردید؟ حکم به ثبات هم حتما باید واقعیتی ثابت ما داشته باشیم، حتما ما باید واقعیت ثابت داشته باشیم تا حکم به تغییر و ثبات معنا داشته باشه. اینا رو کنار این بیارید که نفس انسانی حکم به تغییر و ثبات میکنه، بحث هست، توجه کردید؟ این علا انها از یه جهتی استدلال مستقل است، یعنی من دیگه اینا رو جدا نکردم، چون تو اون استدلال بعدی هم که داریم دو تا استدلاله ولی کنار هم آوردیم به خاطر غربشون. اینجا هم همینه، اگه دقت کنیم اینجا دو تا استدلال داره شکل میگیره، یه استدلال همون بیان علامه است، یه استدلال بیان است که برگرفته از فرمایشات صدر المتعلهینه که حکم به تغییر حتی حکم به ثبات، صدر این بحث رو به این شکل نداره، ثبات رو در یه جای دیگه لمحه این هست، ولی حکم به تغییر و حکم به ثبات از امر مادی متغیر بر نمیاد، حتما با چی باشه؟ ثابت باشه تا این حکم ها میسور بشه. الا ان الحکم بالثبات ايضا يدل على وجود امر ثابت، على وجود امر ثابت غير متغير، عالم بالثبات حاكم علي، عالم بالثبات باشه، حاکم بر ثبات باشه، حکم به ثبات بتونه بکنه، یعنی برای موجود مادی چنانچه حکم به تغییر میسور نیست، حکم به ثبات هم میسور نیست. نه. اگر ما هم مثلا امر متغیر باشیم، درسته؟ اون چی که در ما واقعیت داره همیشه یک بخشه، درسته؟ که خودمون هم در یک بخش هستیم، نه در جزء سابقمون هستیم نه در جزء لاحقمون هستیم، درسته؟ من این میخواید این عبارت بخونم بعد این بحث رو ببینید چی جوری میشه؟ نه یه دیگه بس اون نکته حل شده، یعنی تا این راجع به این که واقعا سرعت زیادی و کم خیلی واقعا تعلق سختی وجود داره، بالاخره داره تغییر میکنه یا نمیکنه، و اینکه ما تحلیل بکنیم سرعت و بط معناش چی هستش واقعا بحث دشواری تو مقوله حرکت هست، ولی در هر دو صورت اون چیزی که مسلم هستش این هستش این شی داره تغییر میکنه، توجه کردید؟ اگر یه چیزی داره تغییر میکنه آیا میتواند حکم به تغییر خودش بده یا حکم به تغییر چیز دیگر بده؟ اگر هم بخوایم بگیم حکم به تغییر چیز دیگه میده، به این لحاظ که این کنتره و اون سرعتش بیشتر هستش، یک نوع ثبات نسبی رو شما باید چیکار بکنید؟ لحاظ بکنید تا بتواند حکم به تغییر بکنه. نه، حالا این ثبات نسبی، ولی اون نکته مهم این هستش که وقتی خودش تغییر داره میکنه، این تغییر به چه معنا هستش؟ یعنی خورد میشه تا ریسترین جز دیگه، یعنی به محض اینکه شما تغییر رو راه دادی، این که همون عرض کردم صحبت بحث سرعت و بطئه، به محض اینکه شما تغییر رو راه دادید این به چه معنا هستش؟ یعنی ولو این کندی عرض کردم تفسیرش خیلی سخته، ولی هر لحظه شما چیزی که دارید غیر از قبلیه، حتی اگه تغییر وجود نداشته باشه ثبات باشه کافیه. نه، ثبات نیست. نه اون که کندی نمیشه.
کند نیست اصلا. یک مدتی ثابته. مدتی این ثابته یه شیء دیگه تغییر میکنه. بعد از اینکه این تغییر افتاد این تغییر.
اشکال نداره. در اون پس بنابراین یه بحثی نمید. چیزی که ادراک تغییر میکنه باید ثابت باشه. درسته؟ به معنی اینکه تغییر کردم دیگه اون ادراک ثباتش، ادراک تغییرش هم از بین میره. توجه کردید؟ ولی در اون لحظه که ثابت هستش ادراک تغییر میکنه. یه نکته ای که وجود داره که تفهیم های این بحث نه علامه آورده و ما اینجا اشاره نکردیم، این هستش که چرا شما ثبات را ملازم تجرد از مادیت گرفتید. این برمیگرده به مباحثی تو موجود مادی و ویژگی های موجود مادی که تغییر و تحول جزء ذات او هستش، به اونجا برمیگرده. بیانات صدر متعدین هم خیلی خوب میتونه کمک کنه، مثل حرکت جوهری و مادیت اینه هیچ لحظه ثابت نیست. خود مادیون هم این رو تقریبا قبول دارن، ولی این برمیگرده به بحثایی که این تصمیم نیاز از من توجه به این داشتم، ولی چون این آیون نیاوردم منم وارد این نشدم. یه برمیگرده به بحثایی رو که در ویژگی های امر مادی باید در نظر بگیریم که امر مادی، یعنی حد اکثر این هستش که ما مطابق این مباحث باید موجود مثلا اگر گفتیم حالا مادی بگیم، مکلم مادی چون یعنی قوه تغییر، حالا از این فضا گذشته تسامح بکنیم بگیم جسم، موجود جسمانی، توجه کردی موجود جسمانی با دو جور باشه، ثابت و متغیر، و خیلی از اهداف ما در واقع تامین خواهد شد. مثلا فرض کنید، فقط داخل پرانتز میگم زبدم دور میشه، فرض کنید اصلا کل عالم رو ما مثلا یک حالت جسم یا شبه جسمانی بهش دادیم، هیچ اشکالی از اشکال از منظر دیگه هست، ولی از منظر این بحث ما باید شما بپذیرید که یک مرحله ثبات مطلق دارید و یک مرحله تغییر، که اون مرحله ثبات علیت رو تعمیم میکنه، علم رو تعمیم میکنه و خیلی چیزهای دیگه رو تعمیم میکنه. حالا باید یه تأمل‌های شدیدتری داشته باشیم که اون مرحله ثبات میتونه مقداری باشه یا مقداری هم نمیتونه باشه. اگه مقداری باشه باز به هویت علمیش مثلا ضربه وارد میشه، اون یه داستان دیگریه. صدرا در خیلی از جاها اون رو طی کرده و رفته و ما میتونیم اون بحث رو پیش بکشیم در بحث‌های دیگر که استدلال دیگر رو اقامه میکنیم، به اون مباحث هم اشاره خواهیم داشت. ولی الان به لحاظ بحث ما ما میتونیم به این نکته برسیم که بالاخره شما باید دو مرحله در این عالم تصویر بکنید در موجودات، یعنی باید ثابت و متغیر. از نظر فلسفه ما ثابت و متغیر مساوی هستش با مادی و مجرد. توجه چی میخوام عرض کنم؟ ببین این تقسیم که موجود تقسیم میشه به ثابت و متغیر، از نظر فلسفه ما مساوی هستش با چی؟ با مجرد و مادی. اگر کسی بحثی داره اینجا باید مطرح کنه و جای در واقع مصارعه و کشتی گرفتن و انقلت و غلط هست اینجا. توجه کردید؟ میخوام بگم خیلی از اهداف الهیون تامین میشه. توجه کردید؟ جدای بر این که فلسفه ما متکفل این هستش که واقعا این دو تقسیم مساوی هن. یعنی شما موجود رو تقسیم به ثابت و متغیر کردید، مساوی هستش با تقسیم موجود به مجرد و مادی. حالا مثال، حالا بحثایی که در جلسه قبل هم یه اشاراتی کردیم و ممکنه به عنوان یه فرع بحث بکنیم انشاءالله. حالا ببینیم اونجا چی کار باید کرد. حالا مثال باید بحث کرد. نه. این در موجودات مادی، مثلا در بحث حرکت جوهری، اونجایی رو که صدر متعلیم حرکت رو مساوی با کل موجود مادی میدونه، یعنی کل جوهر عالم ماده در حال تغییر و تحوله، استدلال هایی که به اونجا منتهی میشه در مثلا نهایه استدلال هایی هست و استدلال دیگری هم وجود داره، چیزایی هم در ذهن هستش که کار رو تکمیل میکنه که نشون میده عالم ماده به ما و عالم ماده بالکلیه در حال تحول و شدن هست بالکلیه. پس این تصمیم ها رو توجه باید داشته باشیم. خب فعول من من هازا ان ادراک تغییر. پس ببینید بحث رو اگر بخواید اون این بحث رو مطرح بکنید، شقوق مختلفش رو دنبال بکنیم. از منظر فلسفه ما تقسیم موجود به ثبات و تغییر با تقسیم موجود به مجرد و مادی کاملا یکسانه. اگر شما اثبات کردید موجودی ثبات داره یعنی مجرده، اگر اثبات کردید موجودی متغیر یا قابل تغییر داره یعنی چی هستش؟ مادی هستش. لذا ما تو این بله مشترکاً در این فضا هستن، منتها ممکنه یک مکتبی قابلیت های اثبات این رو کمتر داشته باشه، یک مکتبی قابلیت های اثبات این معنا رو بیشتر داشته باشه. توجه کردید؟ پس بنابراین استدلالی رو که الان مطرح کردیم از این منها که خودش اگر دقت بکنیم متشکل از دو تا استدلال هست، این متوقف بر پذیرش این اصل فلسفیه. من فقط یک تکمیله اینجا اضافه کردم و اون هست که چی؟ حتی اگر کسی این رو نپذیره، یعنی بگه ثابت و متغیر مساوی با مجرد و مادی نیست، یعنی ما میتونیم ثابت و متغیر رو در خود این کلمه عالم مادی مواظب باشیم، یعنی عالم مقداری، حالا هر چی باید در نظر بگیریم، چون کلمه ماده در فلسفه معنی خاصی داره، همون تلقی که فیزیکدان ها از مادی دارن. توجه کردید؟ اگر بگیم عالم منحصر به اینه، شما باید اگر میخواید علیت رو توجیه کنید، اگر میخواید مثل علم رو توجیه بکنید، حتما باید بگید بخش ثابت لایتغیر داره. حتما باید بگید بخش ثابت لایتغیر داره تا این مباحث تعمیم بشه. حالا آیا واقعا این مباحث تعمیم میشه یا نمیشه، فلسفه ما میگه نمیشه از ابعادی دیگر، ولی شما دست کم باید این معنا رو بپذیرید. و اگر این معنا رو بپذیرید، مثلا فرض کنید ما الان بحث تجرد رو برای فرض کنید که بقای بعد از اضمحلال میخوایم دیگه، یعنی این ابعادی که داره تغییر میکنه اینا اگه از هم بپاشه، یک امر ثابت ما داریم. حالا چه اون امر ثابت شما مجرد بگیرید یا اون امر ثابت چی بگیرید، مثلا امری مادی بگیرید، امری مادی که میگم موضوع به ماده به معنای فیزیکی بگیرید، ولی اون متکفل همه مباحث ما هست، یعنی تمام اون چرا که پیش از این اتفاق افتاد همه در اون منضبط وجود داره، خودش هم هیچ تغییر و تحولی نمیکنه. توجه که همه اون چیزها رو باید، یعنی همون تقریبا همون تلقی که حکمای ما راجع به امر مجرد دارن، شما باید همه اون ویژگی‌ها رو راجع به یک امر مادی هم قائل بشید. آیا واقعا ما میتونیم که فلسفه ما میگه نمیشه، توجه کردید، نمیتونه صاحب ابعاد باشه و این ویژگی‌ها رو داشته باشه، یا همون ماده به معنی فیزیکی باشه و این ویژگی‌ها رو داشته باشه، ولی اگر هم درستش کردیم، اگر این کار رو کردیم، هم ما بسیاری از اغراضی که الهیون در تعقیبش میکنن اونها رو میتونیم تثبیت کنیم. ماده فیزیکی تقریبا یه ماده ثانیه، ماده فیزیکیه، ولی ماده ثانیه که بگیم باز اون نقطه قابل تحول توش وجود داره. ما نقطه مهم تو از که بعد از فیزیک بپرسیم اینه که آیا شما میتونید جسم ثابت لایتغیر لحاظ بکنید که هیچ نحوه تغییری درش راه پیدا نکنه؟ این قابل معناست از نظر اینها؟ در فلسفه مثلا فرض کنید که به نوع رسمی میگن بله، ولی اون در عالم مثال اتفاق میفته، نه در عالم این نشأه و عالم مادی که درش هست. فعلم من هذا ان ادراک التغیر، از این بحثی که اخیراً کردیم از الا انها به بعد کردیم، فعلم من هذا ان ادراک التغیر والحرکه والزمان دلیل على ثبات صورت العلمیه و تجردها و تجرد مدرکها عن الماده. از این بحث دونسته میشه که ادراک تغییر، حرکت، زمان، ادراک زمان، ادراک تغییر که میگم به خاطر چی میاریم مطلق تغییر، چه کون و فسادی و چه به نحو تدریجی، حتی اون هم، حتی تغییر به نحو کون و فسادی، وقتی کسی حکم میکند به تغییر کون و فسادی، خودش باید ثابت باشه. بله؟ نه، بله. ببینید، فعلم من هازا ان ادراک تغییر، پس تغییر رو برای چی آوردیم؟ برای اینکه مطلق تغییر، چه تدریجی و چه غیر تدریجی شامل بشه، چون در کون و فساد هم وضعیت همین جوریه. حالا، ول حرکه که همون تغییر چی باشه؟ تدریجی باشه. و زمان که حالتی و ویژگی از همون حرکت هستش، کم غیر غار هستش، دلیل على ثبات صورت العلمی، خود این ادراک تغییر دلیل بر ثبات صورت علمی است. کدوم صورت علمیه؟ صورت علمیه تغییر و حرکت و زمان. یه فرقی هم الان من توجه کردم، یه فرقی هم بین استدلال دوم و استدلال اول است. اینا کلا استدلال اول است تو یک فضا هست، ولی واقعا دو تا استدلاله. یه فرقی هم بین استدلال اول و دوم وجود داره. استدلال علامه مال مطلق صور علمیه است، توجه کردید؟ ولی این استدلال که برگرفته از فرمایش صدر متعلین هستش، به شرح و بسط فرمایششون در همون شواهد روبی و فکر کنم تو اسفار هم یه جای اشاره کرده، این استدلال فقط در ارتباط با صورت علمیه تغییر و حرکت و زمانه، ولی به نحو دیگه فل جمله اصل تجرد نفس رو اثبات میکنه. چون ما می‌خواستیم، ما از اینا می‌خوایم به چی برسیم؟ تجرد نفس. این توجه کردید چه فرقی داره؟ بیان علامه دلالت بر تجرد کل صورت ادراکی داره، هر صورت ادراکی، توجه، چون میگه صورت ادراکی تغییر نمی‌کنه، هر تغییری شما احساس کنین احداث صورت جدید، صورت قبلی سر جای خودش میمونه، چه کلی باشه چه جزئی باشه، و از این را تجرد نفس رو میخواست اثبات کنه، درسته؟ خب حالا این تا اینجا باشه. این استدلال از الا انها به بعد که برگرفته از فرمایش صدر هستش، این استدلال فقط در ارتباط با صورتهای ادراکی تغییر و حرکت و زمانه، بله بحث ما رو تعمیم میکنه، چون ما حداقل این دست کم اگر اثبات یک صورت مجرده بکنیم تجرد نفسی میشه اثبات خواهد شد. بله اشکال نداره بعدی ثابت باشه، ولی ما الان میخوایم تجرد نفس رو اثبات بکنیم. شما یک مورد هم صورت علمی های دیگر هم مثلا بله اون نمیدونم از این استدلال بشه تا اونجا هم رسید یا نه، چون اون متوقف بر استدلال دیگه است که ادراک به ما و ادراک تجرد داره. حالا استدلال دیگه این رو تأمین مثلا ممکنه بکنه، ولی خود این آیا میتونه برگردونه به اونجا نمیدونم، فکر نکنم بشه. فعلم من هذا ان ادراک التغیر و الحرکه و زمان و الزمان دلیل علی ثبات صورت العلمیه و تجردها و تجرد مدرکها عن الماده. حالا دوست تو فکر کنم جمله باید به این بحث اضافه کنم که خود این متنم گویاتر بشه از این حیثایی که الان بحث کردیم. دوست تو متنم اضافه بشه از این حالت فمون نداشته باشه، بروز کنم پیدا بکنه بهتره. دلیل علی ثبات صورت العلمیه و تجردها، یعنی ثبات که شد تجرد هم داره، و تجرد مدرکها عن الماده، دلیل بر تجرد مدرک این صورت هستش از ماده. این جمله هم که الان داریم میخونیم این فرمایشی از علامه است، آدرس هم دادم. این جمله چون خیلی قشنگ بود تو همین بحث خواستم بیارم این رو. فالمتصور من الحرکه علم بالحرکه لا حرکه فی العلم. نباید کسی فکر بکنه که مثلا فرض کنید که ما اگر حرکت تصور میکنیم مثلا خود این تصور در حرکته. فالمتصور من الحرکه علم بالحرکه لا حرکه فی العلم و علم بالتغیر لا تغیر فی العلم. علم بالتغیر است، نه اینکه تغیر در علم باشه. این تا اینجاست، تا اینجا بیان علامه است. بل هذا العلم، بل هذا العلم اشاره به همین استدلال بحث ما داره. بل هذا العلم بینی دلیل لا ثباته، نه تنها تصور حرکت و علم به حرکت حرکت در علم نیست، بلکه خود تصور حرکت دلیل بر ثبات علمه. این همون بحث بود که اینجا داشتیم ها. یعنی نه تنها علم به تغییر تغییر در علم نیست، بلکه خود دلیل بر ثبات علمه. بل هذا العلم بینهی دلیل علی ثباته، این همینی که در اینجا بحث کردیم هست. چرا اینجوریه؟ چرا علم به تغییر دلیل بر ثبات علمه؟ چرا اینجوریه؟ این استدلال کلی این روندیست که تا حالا توضیح دادیم. فَإِنَّ الشَّيْءَ الْمُتَغَيِّرْ لَمْ يَبْغِ الْجُزْءُ السَّابِغْ لَهُ وَلَمْ يَعْتِ الْجُزْءُ اللَّاهِغْ مِنْ. چون شیء متغیر جزء سابق او وجود نداره، جزء لاحق او هم نیومده. توجه کردید؟ جزء سابق از بین رفته، جزء لاحق هم نیومده. و کل ما هذا حاله لم یدرک انه تغیر او سیتغیر. و هر چیزی که وضعیتش این باشه درک نمیتونه بکنه. این انه رو میتونید بگیم خودش، اگر این بحث جزء سابق و لاحق راجع به خودش باشه، یا غیر او اگر این جزء سابق و لاحق مال غیر او باشه. ولی خود این چجوری متغیریه، هر چیزی که وضعیتش اینجوری باشه، یک سره بگیرید که همه شعورش رو بگیره، هر چیزی که وضعیتش اینجوری باشه چجوری باشه؟ تغیری باشه، یعنی جزء سابقش نیست، جزء لاحقش هم نیومده، همیشه تو یک جزءه. توجه کردید؟ چیزی که وضعیتش اینجوریه نمیتونه خودش درک بکنه که چی؟ من تغییر کردم یا تغییر میکنم، یا نمیتونه درک بکنه که چیزی دیگر تغییر کرده یا میتونه تغییر بکنه. چی؟ و کل ما هذا حاله. این لفظ این تعمل این داره که این کار رو بکنه. توجه کردید؟ لم یدرک، شما میگید یعنی پیشنهاد میگید لم یدرک. ببینید یه بار دیگه بخونم. فَإِنَّ الشَّيْءَ الْمُتَغَيِّرْ لَمْ يَبْغِ، جزء سابقش نمیمونه، جزء لایقش هم نمیاد، حالا هر چیزی که چون این وضعیتی داشته باشه نمیتونه ادراک بکنه که ان شیئا، بگیم بهتره، لم یدرک ان شیئا تغیر او سیتغیر، که این شی مطلق باشه. توجه چی میخوام بگم؟ مطلب روشن شد چی میخوام بگم؟ لم یدرک ان شیئا، حالا این شی میخواد خودش باشه یا دیگری باشه، نمیتونه ادراک تغییر خود بکنه، نمیتونه ادراک تغییر غیر بکنه، هیچ کدوم از اینا نمیتونه داشته باشه. لم یدرک، حالا من موقع فکر میگم میشه، حالا بازم شما میگید لم یدرک ان شیئا تغیر او سیتغیر، نمیتونه ادراک بکنه که چیزی تغییر کرده یا به زودی تغییر میکنه، حکم به اینا نمیتونه بکنه. اصلا حقیقت مادی که عین ذاتش حرکت و تحول هستش نمیشود این معنا را، یعنی بحث تغییر و تغییر را درک کنه. فالمدرک لجزئین من الحرکت و الزمان غیر متغیر، چیزی که درک میکند دو جزء از حرکت و زمان را، مثلا سابق و لاحق را، چیزی که این معنا را درک میکنه خودش دیگه متغیر نمیتونه باشه. فهو مجردان، پس اون چیزی مجرده. پس ما یک پیشفرض در اینجا داریم، اونی که تازه اشاره کردیم، و اونی که امر ثابت مساوی است با تجرد و امر متغیر مساوی است با مادی. این پیشفرض ماست که از مباحث فلسفی گرفتیم. باز یه نکته هم عرض کردم در کنارش، حتی اگر این پیشفرض رو هم قبول نکنیم، شما بالاخره باید بگید که ماده به لحاظ فیزیکی باید دو مرحله ای باشه، یعنی تا ثبات لحاظ نکنید ادراک تغییر یا ثبات معنا نخواهد داشت. لا یدرک و کل ما هازا حالو، بله لا یدرک بهتر است. اونم بس شیئن بشه، یعنی و کل ما هازا حالو لا یدرک ان شیئا ان شیئا ها لن، نه نمیخوام بگیم من لا یدرک ان شیئا تغیر او سیتغیر، فالمدرک لجزئین من الحرکت و الزمان غیر متغیر فهو مجرد. این تا اینجا عرض کردم از یه جهت به عنوان یک استدلال اومده، ولی واقعا دو تا استدلال هستش بر تجرد صورت علمیه به نحو مطلق، به نحو مطلق، یعنی خواه جزئی باشه خواه کلی باشه. خب باشه، چند دقیقه تا بحث بعدی برس. و السلام علیکم و رحمت الله.
ما بگیم حرف هم نباید بزنیم، چون هر حرفی میزنه یعنی خب قبلی عوض شده، خودش هم عوض شده، همه چیزا تو بستر حرکت اگه باشه
همه اینو بر میگرده به اون هویت وحدت بخش به اینها. یعنی شما احساس یک وحدت میکنید اینجا در امر مادی، وحدت از سنخ حرکت کافی نیست، چون از سنخ حرکت درست یک وحدت شخص، این ممکنه یک از چیز باشه، میشد به عنوان اشکال جواب مطرح کرد که امر متغیر خودش ثباته، ثبات داره در تغییر، اون به درد ادراک نمیخوره، به درد امور وحدت بخش اینگونی که ما تو نفس داریم نمیخوره، چون اون امر واحدی که شما لحاظ بکنید، اون وحدت شخصی، منظور یعنی یک وجود به هم پیوسته غیر منقطع هست. فرضی که چی میخوام بگم یعنی درسته یک وحدت و تشخص توی یک امر متغیر هست، ولی اون به درد ادراک نمیخوره، چون در ادراک شما باید جزء قبلی و جزء بعدی و جزء الان همه رو با هم این تشخص میشه. این رو باز یه فکری بکنم در جلسه بعد، یه تصمیمایی داشته باشیم اینم بیارم، چون ممکن تو ذهن بزن، مثلا این بحثی که شما مطرح تو ذهنم بود ولی گفتم نیارم این رو، که بحث ثبات با تجرد و اینا گره به هم گره می‌خوره.
اونو میتونن اینجوری بگیم که اگر همین تخت هم میگه اگر تو بستر تغییر باشه اصلا نکه اون ارتباط برقرار نمیشه، هیچ حرفی نمیشه،
هیچ حرفی. چرا؟ گزبی خب تشخصش که برقراره، وحدتش که برقراره، هم این نکته باید روشن بشه که اون وحدت کافی نیست. حالا ما نمیتونیم حرف بزنیم. حرف چیه؟ خود حرف منظوره اون ادراکایی پشت صحنه هستش، ادراک هاست. باز اونجا برمیه، چون خود حرف هم مثل خود اون جسم در حال تغییره، خودش هم درک نمی کنه.
نه منظور همون ادراک هاست،
نوار زفت صوت میاد میره مثلا،
یعنی ادراکی از خودش، ادراکی از اون شی،
ادراکی از خودش، از شی و از پیوستگی این چند مدرها که ما کاملا ادراک این پیوستگی داریم. یعنی مثلا ادراک میکنیم وقتی یه سخنرانی میکنیم چندین مطلب رو در کنار هم لحاظ میکنیم، یعنی مطالبی که در 2 دقیقه قبل گفتم با الان میگم، با 4 دقیقه بعد میگم، یک ساختار و یک وحدت داره. و من تو بحث تجزیه و ترکیب خواستم که چیزی مشابه این رو بیارم که اون توحدی که به این چیزی که به اینها میده، این در مادیت معنا نداره. ولی خوبی که تو همین بستر تغییر و تحول این معنا بده، اون یه دیگه است. چرا به یکی همه حد وسطاشو بیاریم
میدونیم؟
خدا خونه هست و حد وسطاشو بیار. لنش چیه؟ که ادراک یعنی تجرد، یعنی غیر مادیت. ما الان ببینیم لنهاشو باز میزنیم دیگه. دیگه لنهاش هم این است که الان علامه گفته و بعدیش تصمیم که از شواهد روحی به نظر اومده. هی باید اون لنهاشو دست بیاره. این بحثی که خود تجرد نفس و عدلش و اینا که با هوش مصنوعی اینا خیلی ارتباط وسیع داره، ممکنه یه فرم اشاره به این بحث رو واقعا جای این اینا بحثی خیلی جدی است و این به امروز هم خیلی بهش توجه دارن، توجه دارن. مثلا ابن سینا تو هم اول 94 وقتی اثبات تجرد میکنه میگه غم، شادی، همه ی حالات انسانی در حالت تجرد داره. برای خیلی جالبه تجربه کردی که ماده غم توش معنا نداره، شادی توش معنا، اینا رو باید بحث کرد و باز کرد اینا رو، اینا خیلی ارزشمنده. نمیدونم ولی در اصل میخوام بگم این نکته ها بحث مهمیه.
همه حالات چی؟
انسانی، یعنی همه حالاتی که ما داریم، چون همه اینا رو به ادراک مرتبط میکنیم. بس لذت و الم رو داره که لذت و الم توش هویت ادراک خوابیده، تمام شعب و شقوق بس لذت و الم اینا همش تو فضای تجردی معنا داره. ماده به ما باز نکرده، اول این خیلی جالب باز بشه که ماده اولا قشنگ تفکیم کنیم ماده چیه، ببینیم میتونیم این وظیفه رو انجام بده. چون تمام اینها به تعبیر این آیونی که اولاتون این همه حیث التفاتی، حیث التفاتی داره، حیث دیگرنمایی داره. مثلا غم همینجوریه، ارتباط بین یک چیز با چیز دیگره، اصلا ربط یک چیز با چیز دیگر چجور میشه برقرار بشه تو فضای مادی؟ هر چیز خودش خودشه، اصلا یکی از مشکلات شیء مادی همین خودشه، کار به چیزی نداره، یعنی چی؟ دیگرنمایی اصلا منو نداره. تو حالات انسانی معمولا دیگر نمایی وجود داره، التفات به شیء غیر وجود داره.
شعوری که
مرافق برای همه موجودات دیگر مثلا اینا من اولش هم مدار خیلی یاد داشتن زیاد خیلی نمیدونم چجوری جمع جورش کنم اینطور بیارن. این خودش یک دردسر عظیمی، دستبندی کردنش و جمع جور کردنش و اینا بس تجرد نفس. این خودش هم چند صفحه شده کردید. منم بیشتر وقتم روی این میذاره که من مثلا چندین عبارت جای مختلف خلاص میکنم که مثلا یک ولی اینا مثلا واقعا چند همی دیدید که دو تا استدلاله ایده میگیم یه استدلال دیگه در کنش در میاد و واقعا ارزش این رو داره، یعنی ارزش این پرداختن رو داره که انسان مثلا 2 ماه 3 ماه هر روز بحث داشته باشه روی خبر نفس. بسیار نفس واقعا ارزش این رو داره.
شعور موجودات که عرفا میگرد در واقع
همه هم شادی پیدا می‌کنن. همه شادی
نمی‌کنن. شعور که باشه دون رفیه مساکرش هم میان خلاصه. اون شعوری که میان از جهت ادراک و علمه، یعنی از
بله ادراک کنید، ولی موضوع باشیم و همون همین عرفایی که این حرف رو میزنن باز بین انسان و جماد و حیوان فرق میذارن، نمیخوان این فرق رو بردارن. مثل بیانی که صدرا داره که میگه یک شعور عام داریم، یک علم مطلق داریم، یک علم در مقابل جهل داریم. یعنی بر اساس نظر این خوب میشه معنا، یعنی لفظیست که صدرا به ما میده. میشه این باشه، میشه این باشه. یعنی ما یک علم مطلق داریم و یک علم در مقابل جهل داریم. ما وقتی به انسان میگیم عالم در مقابل جهل، یعنی تو فضای تقسیمیه، ولی یه علم مطلق داریم، شعور مطلق داریم که خودشون میگه به لحاظ تشکیکی چون از بس ضعیف میشه کلا علمه، ولی علمه. هم طرف عرفا مثل ابن عربی بیاناتی داره که یکم متفاوت میشه با این بحث. چون ابن عربی توی یه جای رو نمیدونم چی بگم، اینو مثلا داغ کردم با دادم به یه جای چی بگم، اینجا اصلا میگه که تمام انسانهای معمولی که اهل کشف نیستن از جمادات هم پستر هم،
از جمادات پستر هم،
از دهال پایین تر هستن، از حیوانات، از گیاهان، از اینا پایین تر هستن. راجع به خودتون میتونه بگیرد.
حیوان
نمیشه اضافه ای که از دیگر از همین جا حیات که هم این که شما میگه این ندار الاخرت لیل حیوان، و باز شما این هم اضافه کنید که و همان الاخرت یعلمون ظاهر من حیات دنیا و همان الاخرت غافلون این ندار الاخره لعیر حیوان. پس نشون میدید باطن این عالم ماده حیات داره نه ظاهرش. پس اون آیات به کنار هم
گذاشتن
به این نتیجه منجر خواهد شد. از یک سوی دیگر ما میگیم همینا دارن تسبیح خدا میکنن، ولی تسبیح خدا یعنی بلاد آخرتشون تسبیح میکنن یا الان دارن تسبیح میکنن؟ بلاد ظاهر، ظاهرش اینه که بلاد ظاهر هم دارن تسبیح میکنن. این میشه گفت که اون لعیر حیوان یعنی شدت حیاته و شدت ادراکه، راجع کردیم. ولی در عالم ماده که از ضعفه، اینا از خود روایات اینا هم تا حدودی برمیاد آن که مثلا اون چی که در اونجا هستش تنزلش اینجا هستش، یعنی کنار هم گذاشتن اینا به یک جایی انسان کم هم میخواد برس. ولی از کنم بیان ابن عربی تو اون یه بحثی برای تو این خصوص هم آمده در فتوها، در خصوص خود خصوص فکر کنم یه بخشی تو خصوصه و بعد شاره از کلمات ایشون در فتوهات میاره اینجا گشته ما نکنم. اونجا بحث رو به این سطح تبیین میکنه که انسان‌های یه انسان مثلا انسان حیوان، انسانی که بر قلب حیوانه درست داره تو روایت امیرون هستم و اینها رو از بقیه موجودات پستر میده، فقط انسان اهل کشف رو بالاتر میکنه.